بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. درس نظام تربیتی اسلام دانشگاه فرهنگیان. در جلسه قبل فصل اول که مفاهیم و کلیات بود رو خدمت عزیزان درس گفتیم و در دانشگاه تصویری ضبط شد و در سایت دانشگاه قرار گرفت و در این جلسه در مورد فصل دوم که اساسی ترین مباحثمون هست میخواییم بحث بکنیم که عنوانش این است: ارکان تربیت در نظام تربیتی اسلام. با این جزوه که الان فعلا در اختیار دوستان هست صفحه 39 میشه. خب این صفحه ها دوستات A5 در قطع A5 هست، رقعی. ارکان تربیت در نظام تربیت اسلام چی است؟ 7 گفتار رو تو این بحث داریم. ببینید تو هر نظام تربیتی مثلا مبانی غربی، اسلامی یا غیره، هر کدوم این 7 گفتار رو دارن. گفتار اول مبانی و اهداف تربیت، مبانی معرفت شناختی، انسان شناختی، جهان شناختی، نگرش ها و بینش هایی که پشت یک سیستم تربیتی هست نسبت به جهان، نسبت به خود، چه هدفی رو در نظر داره از تربیت. این میشه مبانی و اهداف تربیت. گفتار دوم، آره این میتونست دو تا گفتار میشه بکن. گفتار دوم اصول عملی تربیت، یک سری گزاره تجویزی که میگه آقا میبایست به صورت کلی در تربیت مثلا تدریج رعایت بشه، در تربیت تکریم انسان رعایت بشه. مثلا گفتار سوم تربیت کننده است. تربیت کننده کیه؟ آیا اون معلم و مربی انسانی داره تربیت رو انجام میده یا خدا تربیت کننده است؟ مربی و معلم تلنگرها رو میزنه، سعی میکنه زمینه های فطری رو آماده کنه، فقط زمینه های فطری که هست فقط آماده بشه. گفتار چهارم بحث مقاطع زمانی تربیت یا مقطع زمانی خردسالی، نوزادی و خردسالی، همون مباحثی که در روانشناسی روشتتون شما میخواد روی یک انسان تربیت انجام بدید و انسان در این مراحل عمرش یک سری ویژگی های مغزی و فیزیولوژیک و تفاوت های پیدا میکنه متناسب با همون تفاوت های جسمی، تفاوت های روحی و تربیت ها هم شکل میگیره. لذا این مقاطع زمانی تربیت بسیار اهمیت داره. رکن بعدی در تربیت، گفتار پنجم، روش های تربیت. این روش ها با اصول تفاوتش اینه که بعد از توضیح مبانی و اهداف و بعد از خلاصه توجه به اصول کلی تربیت، اصول عملی، تو روش‌های عملی تربیت به صورت جزئی ما دو بعد آگاهی و اراده رو، دو بعد بینش و انگیزش رو خلاصه سعی می‌کنیم تحریک بکنیم، هدایت بکنیم. چطوری میشه یک فرد انسان خلاق بشه؟ IQش رو خلاصه خوب استفاده کنه، EQش رو تقویت کنه. گفتار ششم موانع تربیت، مثلا اینکه چه عوامل خارجی وجود داره که خلاصه زمینه رو خراب میکنه برای رشد یک انسان. چی هست الان ما، چه موانعی در تربیتمون هست که این موانع رو صد اختیاری برداریم؟ چرا الان خیلی از انسانها به سمت برترین شدن حرکت نمیکنن تو زمینهای واقعی، تو کمالات واقعی، نه توهم. اون توهمات هم اون کمال میپنداره که به سمت شرکت میکنه، اما خب با اساس مبانی و اهداف بیایم اینو واقعیات رو بشناسیم. اینکه مثلا من در نظر دیگران یک فرد خلاصه برجسته‌ای بشم، این اسلام میگه این یک کمال اصیل نیست که تو بخوای بهترین بشی. آره، ولی در نظر دیگرانش، کدوم دیگران؟ ببینید موانع تربیت رو انشاءالله بحث خواهیم کرد. گفتار هفتم عوامل تربیت. عوامل مثلا ازدواج کردن یه عامل تربیتیه، یعنی اتوماتیک خیلی از مشکلات رو حل میکنه. اتوماتیک یک سری فرض که فطریات انسان شکوفا میکنه، استعدادار شکوفا میکنه. یا کار کردن که حالا غربی هم تو این زمینه ها مطالبی رقم زدن که حالا ملکه تقوا، اینکه انسان خود کنترل بشه، به تعبیر روانشناسی انسان خودش رو خودش بپایه، خود نظارتی داشته باشه، خود کنترلی داشته باشه، مهارت پیدا بکنه عواطف و اینا رو مدیریت بکنه، قدرت انعطاف پیدا بکنه. بله، یعنی اون چیزایی که در نظرش هنجار هست اونها رو خودش رعایت بکنه. یک انسانی به این مرتبه بخواد برسه، اینو میگن کسی که تقوا داره، وقایع نگهداری، خودش رو نگه میداره، خودش رو میپایه، خودش رو کنترل میکنه. خب این وقت بحث میکنیم که این تقوا چه مدلیه، که قرآن یک روش تربیت، یک روش مدیریت جامعه رو مدل تقوا میتونه. در واقع تقوا طرحی برای تربیت و اداره جامعه هست که تحت این گفتار بحث میکنیم. بحث بعدیمون خاتمه این مباحث هست که یک سری نمونه هایی از انسان های تربیت شده، مباحث پدرانه در قرآن و روایات، شلا قرار میدیم در جزوه و برای مطالعه دوستان. بعضی قسمت هاش هم انتخاب میکنیم جزوه امتحان بیاد. اما عمده بحث ما همین فصل اول و فصل دوم هست، مخصوصا فصل دوم. در فصل اول بعد از اینکه نظام و تربیت و اسلام رو مراد رو گفتیم، چیه مفهومش رو گفتیم، در مورد فلسفه آفرینش من خیلی بحث کردم. دوستان با دقت اون متنش متن قویه و خلاصه خیلی روش کار شده، چندین جلد کتاب باید مطالعه بشه، کتاب فلسفه آفرینش دکتر عبدالله نصری، کتاب انسان آفرینش علامه جعفری، کتاب‌های خودشناسی برای خودسازی علامه مصباح، هدف آفرینش انسان مرحوم آیت الله مطهری، خیلی از فلاسفه انسان باید مطالعه بکنه سالها تا این فلسفه آفرینش رو خوب تبیین بکنه. چون مثلا میگن انسان برای چه آفرینش شده؟ برای کمال. کمال یعنی چی؟ نمیفهمن اینو مردم. کمال یعنی مثلا این که من مثلا خوب موسیقی بزنم، خوب خطاطی کنم، خوب درس بخونم، نابغه فکری علمی باشم. چیه این مراد؟ چیه کمال؟ چیه؟ چون ببینید که یه وقتایی یه کسی میگه من مادم قاچاقچی خوبی شدم، این رو برای خودش کمال میدونه. واقعا آیا اینقدر بیدر و پیکره یک ضابطه ای نداره؟ که ما اومدیم از درون انسان واکاوی کردیم، گفتیم آقا ببین تو چی رو طلب میکنی ذاتن، یعنی فطرتن، یعنی باید یک ویژگی همیشه که همگانی هم داشته باشه، نه یک انسان خاص. ببینید بعضی وقتا ما مثلا شهوات جنسی در دوران فقط جوانی انسان طلب میکنه، در پیری این وابسته به عضو انسانه. واسه این میدونیم که این اصیل نیست، همیشگی نیست. اما علم خواهی از این زمانی که انسان خودشو میشناسه، علم رو حقیقت خواهی تو وجود انسان غلیان میکنه، فوران میکنه. جمال خواهی همینطوره، جمال خواهی همینطوره. حالا بستگی به ارتقاء دانش های انسان، آگاهی های انسان، زیبایی های حقیقی شناسی انسان هم بالا میره. عشق و پرستش، این هر چقدر موانع کنار بره این خودشو نشان میده. خب مباحثی رو مطرح کردیم، ابدیت خواهی همینطوره، هیچ وقت از انسان جدا نمیشه. خب بحث اول، گفتار اول، مبانی و اهداف تربیت هست. ببینید هر نظام آموزشی و پرورشی بر اساس یک سری بینش‌های شکل می‌گیره. بنیانگذاران اون نظام اون بینش‌ها رو دارن، بر اساس اون بینش‌ها میان سیستمشون رو می‌چینن، نظامشون رو ترتیب میدن. نسبت به حقیقت انسان، اولا انسان شناسی یکی از اساسی ترین مباحث تو نظام تربیتی است. ابعاد وجودیش چیه؟ حقیقت انسان چیه؟ زندگیش از کجا شروع میشه و کجا ختم میشه؟ آیا ما یک تفسیر ماتریالیستی و مادی‌گرایانه داشته باشیم نسبت به انسان؟ ما از نطفه آغاز میشیم و خلاصه به جیفه و مرداری تمام میشیم؟ یا نه، ما تو یک رحمی هستیم به نام رحم دنیا، یه مدتی تو این رحم زندگی میکنیم و داریم آماده میشیم، دست و پا پیدا میکنیم برای تولدی که بعد از حالا با این دست و پا بخوام زندگی کنیم. یعنی تا جایی که میشه این صدا شکوفا بشه تا انسان بتونه لذت ببره از زندگی خودش بعد از مرگ. حالا این ممکنه کسی در دنیا هم به اون حالت برسه، مشکل نداره. یا اینکه با توجه به این حقیقت انسان، مبانی انسان شناختیش، بیای شما ببینید ما چی طلب میکنیم، اتش به چی داریم، تا ببینیم هدف چیه. هدف و توجه باز به این انسان شناسی. لذا من مبانی و اهداف رو با هم تو یک گفتار آوردم. مبانی و اهداف، چون این مبانی و هدف هم یک جورایی توضیح میده. شما وقتی گفته انسان یعنی چی؟ انسان یعنی موجود، گفتیم موضوع حی متعله، انسان عاشق پیشه خداخواه. خب این وقتی تعریف شما از انسان شد، این هدف چیه؟ این هدفت به خدا رسیدن میشه. بعد اون وقت مطلب دیگه این که بر اساس اعتقادی که کیفیت رشد و حرکت انسان به سوی مطلوب داره، بر اساس این مبنا انسان نه فقط حقیقتش چیست بلکه حرکتش هم چگونه است. این مبناها و اهداف اینا میشن زیربنای خلاصه اون نظام آموزش پرورش. اصول کلی از این گرفته میشه، اصول جزئی و روش ها هم از این گرفته میشه، با توجه به این تنظیم میشه. نظام تربیتی اسلام مبانیش اینان، مبانی معرفت شناختی. اولا اینکه آقا ما ماده ایم یا نه، مجردات هم هست نیست، انسان به یقین میتونه برسه، شکاک نباید باشیم. اینکه انسان شناخت بعضی امور عقلش نیاز به کمک وحی داره، مثلا این مبانی معرفت شناختی. مبانی هستی شناختی، آقا اساسا هستی برای چه آفریده شده، به کدام سمت میره، ما در این مجموعه چه کاریم، ما ناسازگاریم با این مجموعه یا نه، آیا حوادث این عالم کور و بی هدفن یا نه، نظام علت و معلول تحت تدبیر و ربوبیت خداست. مبانی انسان شناختی، مبانی انسان شناختی که آقا انسان حقیقتش چیز، حیاتش چیز، همین توضیحات گرفته. مبانی ارزش شناختی، چیا برای انسان ارزش اصیله، چیا توهمه، که خیلی از اینا رو تو فصل قبل تو هم بحث فلسفه آفرینش بحث کردم. اما مهمترین محورها رو که از مقالات علامه مصباح یزدی حفظه الله استفاده کردیم، به این طور فهرست شده. حالا ممکنه من چند مورد دیگه انشالله زیاد بکنم به اینا، اما اساسی ترین این هاست و تو امتحان هم اینا رو بنویسین کفایت میکنه. یکی این که حقیقت انسان است، یک مبنا در مورد حقیقت انسان. گفتم چون زیربنایی هم هست و اهداف هم با این تو چی میشه، مورد اول اومده. انسان با آگاهی و اراده و آزادی چی میشه؟ حرکت اختیاری آگاهانه میکنه و انسانیتش به این بسته است. برخلاف حیوانات، حیوانات غریزیه، مغناطیسیه، میکشیده میشه به سمت آخر، به سمت لذتش، به سمت شهوتش، اشتهاش. اما انسان نه، انسان تو همین که میتونه مهار کنه خودش رو و یک موجود فیزیولوژیک فقط نیست. دو، موقعیت انسان در جهان. انسان یک ظرافت‌های خاصی در سیستم بدنیش هست، در توانش‌های روانی و روحیش هست که تو سایر موجود زنده نیست و بخاطر همین انسان قریحه استخدام داره، این موجودات دیگر رو به خدمت خودش میگیره و این یه نوع تکریم الهی است. این انسان توجه کنه که ما در خلقت یه چنین جایگاهی داریم. از طرفی هم نقاط ضعف متعددی داره انسان، یعنی اگر یه سری مواهبی داره، نقاط ضعفی هم داره انسان، تکامل نیافته مخصوصا، که انسان بفرمایید که عجول هست و بخیل هست و ممسک هست و اینا تو وجود انسان هست. انسان زود ناامید میشه، شکننده است. این ویژگی ها هم تو انسان هست، درسته که توانمندی ها میتونه خودش رو خیلی قدرتمند کنه و از طبیعت استفاده کنه، اما مسلط بر طبیعت هم که میشه باز در اداره امورش ناتوانه. یعنی حالا یه ویروس کرونایی آمده، بشری که اینقدر ادعای علم و غیرش میشه، همه چی مختل شده، تمام دانشمندان و علوم مدیریت و اینا همه به خلاصه بنبست رسیدن. خیلی از تئوری‌های مدیریت بحران تو دنیا الان بنبست خورده، ولی ما چیزای تدریس میکنیم ولی چی شد؟ اونا بر اساس خلاصه یک سری توانه‌ها و ضعف‌ها برنامه‌ریزی کرده بودن. سوم، طبیعت پذیر انسانی، که انسانی موجود خشکی نیست، جماد نیست، نه، ترسیم چهره خودش رو دست خودش خدا داد، قلمی دستش داده، خودت ترسیم کن خودت رو، میتونی تربیت بشی، میتونی از حیوانات پستر بشی، از ملائکه برتر بشی. بله. مطلب چهارم، مبنای چهارم، هدف از آفرینش انسان کمال نهایی است که گفتیم در عاشق پیشگی انسانه. این لذت عجیبی که انسان از وصال با اون سیراب کننده اصلیش بهش دست میده. این مقوله لذت هم دوستان دقت کنن، خیلی مقوله مهمیه ها. لذت یعنی چی؟ که ما یه مقدار توضیح دادیم لذت. این احساس خوشایندی که انسان دست میده از به دست آوردن و تحصیل و سیرابی اون نیاز درونیش. پنجمی که دنیا مقدمه آخرته، این مبنای جهان شناختی است. دنیا مقدمه آفرینشه، مقدمه آخرته، متجر اولیاء الله به در روایات. بله، یک رحمیه که ما از این رحم به متولد خواهیم شد. سرای آزمایش، لنبلوکم ایکم احسن و عملا. کیفیت زندگی کدومتون بالاتره، نیکوتره، عشقی تره، با کیف بیشتره؟ حالا این که عرض میکنیم اینا معارف رو از دوستان دقت کنید، سطحی تلقی نشه، اینا بحث میکنیم انشاءالله که لذت این که خلاص هوسبارگی با اون انسانیت انسان در تعارضه. انسان با هوسبارگی از اون اسیر هوس شدنشه، در واقع معتاد شدنشه، از آزادی خودش فاصله میگیره، از انسانیتش فاصله میگیره. ششم، وسیله کلی حرکت، اینه که انسان آگاهانه باشه، آگاهانه باشه. وسیله کلی رفتارهای درونی و بیرونی است که ناشی از آگاهی است، یعنی این عنصر نیت خیلی مهمه. هفتم، شرایط حرکت اختیاری است که در گروه دانش هاست، در گروه یک سری بینش ها و ارزش هاست. هشتم، نصاب در انتخاب مؤثر هست. ببینید در دوران شیرخواهی انسان میل فطری و غریزی میکنه، اینه همونجوری که یه بره شیر مادرش میخوره، نوزاد هم شیر مادرش میخوره، گزینشی توش نیست. یه انسان بتواند انتخاب کند و خلاصه دورایی ها قرار بگیرد این و آگاهانه که نصابش هم رشد عقلانی و بلوغ انسان هست. پس حد نصاب در انتخاب مؤثر که آگاهانه و اختیاری باشه همون بلوغ. نهم، رابطه تفاوت‌ها با مسئولیت هاست. یعنی این دقت بکنید که از مبانی اینه، انسان‌ها تفاوت‌های شخصی دارن. در اصطلاح فلسفی میگن تشخص به وجوده. هر انسانی با انسان دیگه تفاوت دارد، اختلاف دارد، اشتراک دارد، اختلاف هم دارد. اشتراکش تو همون اشتراکی که نوع انسانی است و انسانیتشون به اونه که گفتیم عاشق پیشگی است. اما این سری توانمندی ها ریزی تو بعضی ها تو بعضی ها نیست. اصلا یه سری توانمندی های روحی وابسته به توانمندی های جسمیه. مثلا یه کسی که نابیناست، همچون روانشناسی هم بحث شده، مثلا شنواییش تقویت میشه، شنوایی، حافظه شنواییش هم تقویت میشه. بعد پس تفاوت ها هست، زیبایی جسمی داره اون نداره. بفرمایید که IQ ها تفاوت داره، مغزی و غیره. و پس ببینید محیط، وراثت، محیط جغرافیایی، محیط اجتماعی، محیط زمانی و تاریخی، تو چه برهه‌ای از زمان انسان به دنیا میاد، اینا یک سری محدودیت ایجاد میکنه. اما آزادی نسبی دارن انسان ها، همه هر کسی میتونه در حد توان، محدوده توان خودش، خلاصه گزینش استفاده کنه و طغیان کنه علیه این صدها و محدودیت ها. دهم، ضرورت زندگی اجتماعی و لوازم آن. یکی از مبانی باز جهان شناختی است که انسان توی انسان شناختی جهان شناختی است. انسان در محیط جامعه باید زندگی کنه. حالا یا اهل انس یا خودش کیف میکنه تو جامعه باشه، یا اصلا از نظر جامعه شناسی، حالا این که علامات روی مباحث خواجه نصیر طوسی و دیگران هم بحث کردن تا جامعه شناسی معاصر، انسان اصلا نیازمند جامعه هست. بعضی میگن انسان مضطر ضرورتاً یا اضطراراً باید تو جامعه باشه. خب انسانی که میخواد تربیت بشه، پس باید به این بعدش دقت بشه که خود زندگی در جامعه اصلا یه سری فضائل و یه سری شکوفایی ها در جامعه رخ میده. زندگی اجتماعی ضرورتی داره، لوازمی هم دارد. این دقت بکنیم که وقت زندگی اجتماعی مسئولیت های اجتماعی میخواد، عدالت اجتماعی میخواد، حکومت اجتماعی میخواد. یازدهم که مبنای دهم در ارتباط هست، اینه که بعضی انسان ها از اونه که اختیار دارن، خلاصه سعی میکنن تو محیط اجتماع دیگران رو آسیب بزنن، ولذا انبیا میان محیط رو آماده بکنن، باغ رو، خاکش رو از علف هرز پاک بکنن تا بتونن گلها رشد بکنن. دوازده، مسئولیت های زیست محیطی. اونجا که اسلام به جامعه توجه داره، میگه شما هر انسانی تو همون مبنای جهان شناختیش نسبت به جهان هم مسئولیت های زیست محیطی داره. مسئولیت های زیست محیطی داره و این نیاز داره که یک دستگاه اداره‌ای باشه عمران آبادانی دنیا رو هم رقم بزنه، که حرکت تکاملی انسان باید با حرکت تکاملی عبودیت موجودات دیگه هم مثلا همراه و سازگار باشه. امیرالمومنین علیه السلام تو اولین سخنرانیشون، خیلی جالبه، حالا غربیا مدعی حقوق زیست و محیط زیست و اینا شدن، امیرالمومنین علیه السلام تو اولین سخنرانیشون بعد از خلافت، خطبه 167 نهج البلاغه، ایشون میگه انکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، جز بود حیوانات مسئولین نسبت به بقاء، بقعه‌ها، اماکن، مکان‌های تاریخی طبیعی غیر مسئولید، پاسخ بودید. بعد یا قرآن در آیه میفرماید، سوره هود آیه 61 میفرماید که قرآن شما را از زمین ایجاد کرد، در زمین هم آفرید، و استعمرکم فیها، به استفعال استعمر با استفعال دیگه طلب کرد، عمر هم این عمران آبادانی، یعنی طلب کرد عمران دنیا رو از شما در دنیا. این از آموزهای نورانی اسلام هست. خب این فعلا این 12 مبنا رو داشته باشیم که فهرست کردیم در کنار اون مباحثی که در فلسفه آفرینش بود، مبانی معرفت شناختی، انسان شناختی، هستی شناختی و ارزش شناختی اسلام هست. یعنی ارزش ها در محیط اجتماع، در محیط محیط زیست اینا شکل میگیرد، و مبانی انسان شناختی، جهان شناختی هم بحث کردیم. گفتار دوم اصول عملی تربیت است که اصول کلی هن برای رسیدن به اهداف تربیت تعیین میشن. اینا رو انشالله در قسمت بعدی که ضبط میکنم خدمتتون ارائه خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.